امام بزرگوارمون، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، سردار عزیز ما سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که ایام سالگردش رو تازه پشت سر گذروندیم، روح مطهر حضرت علامه مصباح یزدی، اموات خودتون، عزیزانی که تو این دوران بیماری کرونا از دنیا رفتن، خیلیشون غریبانه و مظلومانه دفن شدن، نشد اونچنان که شایسته است از اونها تمجید بشود، همشون مهمان بشوند سر سفره صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سخن پیرامون خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که در یک شرایط خاصی صدیقه طاهره آمدن مسجد و اون خطبه بلیغه رو بیان کردن، خطبه‌ای که حقیقت توحید در او بیان می شود، خطبه‌ای که نبوت به معنای واقعی در اونجا تبیین می شود، خطبه‌ای که از قرآن دفاع می شود و محور مباحثش قرآن هست، خطبه‌ای که در راه ولایت ایراد شده است و یک حمایت تمام قد از جریان ولایت هست، خطبه‌ای که در او فلسفه احکام بیان شده است. یکی از موضوعات بسیار مهم در همین خطبه فلسفه احکام است. این شریعت ما و احکام ما چه فلسفه‌ای داره؟ حضرت توی این خطبه اون رو هم بیان می‌کند. خطبه‌ای که نشان می‌دهد محور وحدت بین مسلمین اهل بیت عصمت و طهارت هستند، بچه های پیغمبر. رو این نکته حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی تأکید فراوان دارن. از انگیزه خطبه تا نوع حرکت صدیقه طاهره، تا ورود به مسجد، تا ایراد خطبه، تا خروج از مسجد، همش دارای درس‌های بسیار مهم و اساسی است که من امروز ورود صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به مسجد برای شما مختصراً بیان می‌کنم که اصلاً در چه حالتی و چگونه دختر پیغمبر آمدن در مسجد، از موقع حرکت چه لباسی حضرت تنش بود وقتی آمد و چه درسی داره این نوع لباس، این نوع اطرافیان. ببینید در مقدمه خطبه نوشتن وقتی بلند شد که بیاد وضع کردن، خمارها علی رأسها. خمار در اینجا که آمده است به معنای یک روسری بلندی است، مقنعه بسیار بلند. این پوشش رو این چنین وضع کردن. خب اینم طبق آیه شریفه قرآن هست، ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. خدای متعال می‌فرماید که به زنان مؤمنه بگید یک روسری هایی رو بپوشن، مقنعه هایی رو بپوشن، که این روسری و مقنعه ها سینه شون رو هم بپوشانه. یعنی مقنعه و روسری که مد نظر دین هست، مد نظر صدیقه طاهره هست، یه چنین روسری هاییست. یعنی خودش یک حجاب کامل هست. دیال آدم گاهی شاهده میکنه بعضی یه تکیه پارچه رو رو سر، این رو تحت عنوان حجاب میخوان ازش یاد بکنن. نه، اگر میخواییم بدانیم حجاب قرآنی چی هست؟ حجاب مد نظر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها چی هست؟ اینه. اگر من و شماها فاطمی هستیم که هستیم، باید درس بگیریم از همین کار هم. نمیگیم شماها باید وسواس به خرج بدید، اما یه حساسیتی طبق موازینی که برای ما بیان شده است، حجابی اونایی که منتسب به شما هستن. میفرماد که اون چیزی که روی سر مبارک حضرت بود، خمارها علی رأسها، یه مقنعه و روسری بلندی بود که میامد تا به اصطلاح تمام مقابل بدن رو هم میپوشاند. واشتملت به جلبابها، روی همین هم یک جلبابی پوشانده بود، با اینکه همون هم حجاب کامل بود، اما صدیقه طاهره حجاب برتر رو انتخاب کرد. خب خیلی از لباس ها حجابش هم خوبه، منع شرعی هم نداره، اما صدیقه طاهره مرتبه بالاترش رو انتخاب فرموده است. با اون مرتبه عبارت از این بود که جلباب سرش کرد، یعنی یک چادری که می آمد روی همون مقنعه و اون لباس های پوشیده و تا پایین می گرفت. نزدیکترین به جلبابی که مد نظر قرآن هست، جلابی به هنم که در قرآن آمده، و این جلبابی که سر صدیقه طاهره بوده است، همین چادرهای عربی خیلی نزدیک است به اون چیزی که مد نظر هست، که هم بدن رو کاملا می پوشانه، هم راحت هم هستن برای انجام کارهاشون. یه صدیقه طاهره حجاب برتر رو انتخاب کرد، و اون حجاب برتر عبارت بود از همین جلباب که روی سر اون به اصطلاح مقنعه پوشید و تمام بدن مطهر حضرت رو هم می پوشند. اینا الگوست. بالاخره دختر پیغمبر برای ما الگو هست، اهل بیت برای ما الگو و اسوه هستند. ما در تمام شؤون باید نگاه بکنیم چه مسیر رفتن، ما همون مسیر رو بریم. حالا برای یک حرکت سیاسی حضرت آمده بیرون، برای یک حرکت اجتماعی آمده است بیرون، یعنی حضور زنان با رعایت اصول در اجتماع نه تنها منعی ندارد، بلکه بعضی از جاها لازم و واجب است که بیان. یکی از جاهایی که لازم و واجب است همه و زن و مرد هم ندارد، دیگه وقتی میگن زنها باید میدان بیان، در بحث دفاع از دین و ولایت هست. لذا وقتی میخواستن حکومت نظامی رو بشکنن، امام فرمود همه بیان خیابان. بعضی از آقایون علما گفتن که آقا فرمودید همه، زنها هم بیان؟ فرمودن حتی زنها هم بیان. بعضی از ملا لغتی ها اشکال گرفته بودن که خب الان زنها بخوان بیان که اینا تحت ولایت شوهرشون هستن، شوهر بگه نباید بری. اینجاست که فقیه ولایت دارد به نحو جزئیه، معناش چی است در عالم تشریع. فرمودن همه بیان حتی زنها، در دفاع از ولایت همه باید بیان میدون. و این یه نکته بسیار مهم و اساسی است رفقا. فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه ما یاد داد که برای دفاع از دین، دفاع از اسلام، دفاع از قرآن، دفاع از ولایت و اهل بیت باید آمد میدان و باید علنی دفاع کرد. اینکه یک کسی بگه من دلم با اهل بیته، اما الان یه مصالحی هست، اون مصالح اجازه نمیدهد که ما دفاع بکنیم، این میشه منطق مردم کوفه که وقتی امام حسین علیه السلام با فرزدق برخورد کرد، امام فرمود که از کجا میای؟ گفت دارم از کوفه میام. چطور بود؟ از کوفه خارج نشدم مگر اینکه دیدم همه مهیا شدن برای قتل شما. آقا شما همه ایام حج از شما چرا مخالف داری میرید؟ از مکه آمدید بیرون. فرمود اینا زیر لباسهای احرامشون شمشیر پنهان کرده بودن، میخواستن من رو به قتل برسونن، برای حفظ حریم بیت الله آمدن بیرون. بعد فرزدق تحلیلی داره، میگه مردم کوفه دلهاشون با شماست اما شمشیرهاشون بر علیه شماست. کسی این چنین بگه، بگه من فقط در دل قبول دارم، نه، فقط در دل کفایت نمی کند. بله یه مرتبهش همین است، اما در اینجا فاطمه زهرا به همه ما درس داد که باید علنی دفاع کرد از ولایت، باید بی تو میدان. وقت این دختر پیغمبر همون دختر پیغمبری است که نابینا آمده است اما صدیقه طاهره بلند میشه میره. اما اینجا که دین در خطره، بحث انحراف است، بحث تحریف است، میاد میدان، اما با اصولش هم میاد توی میدان قرار میگیره. باز ویژگی بعدی در همین ورود برای ایراد اون خطبه مهم این است: و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها. فاطمه زهرا آمد در حالی که اعوان و انصارش، هم فکرها و هم اندیشهاش، اونایی که هم فکر فاطمه زهرا بودن، اونایی که صدیقه طاهره رو قبول داشتند، با یک جمعی از مردم که اینا نزدیک شده بودن به فکر فاطمه زهرا سلام الله علیها، با اینها آمد میدون. یعنی دختر پیغمبر تلاشش بر این است که با عامه مردم باشه، با همه مردم باشه. امروز هم که قرار است یک حماسه ای بیافریند، با مردم بیان این حماسه رو خلق بکنن. و بعد معلوم هم بشود که چه کسانی الان میان فاطمه زهرا رو همراهی بکنن. بودن دیگه، از همسایه ها، از کنیزهایی که در خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، همسر بعضی از اصحاب آمدن، و نساء قومها، بعضی از زنان قومش هم که علی القاعده باید مقصود بنی هاشم بوده باشند، بعضی از زنان بنی هاشم هم همراهش بودند، همه همراهی کردند فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت با چه حالتی می آمد؟ دارد که تطاع ذیولها. فاطمه زهرا یه طوری می آمد که این چادرش روی زمین کشیده می شد. چادر وقتی که بیاد زیر پا گیر بکنه، با این حالت حضرت وارد به مسجد شدن. خب همه هم می دانن که تو این ایام حال دختر پیغمبر حال مناسبی نبوده، اما بیماری مانع نشد که فاطمه از دین دفاع نکند. اونا نه یک بیماری ساده ای. یعنی فاطمه زهرا مجروح است در حالی که جراحت بر بدن دارد. فاطمه زهرا مضروب است در حالی که ضربه برش وارد شده است، بیمار است آمده. اگه بخوایم این عبارت رو ترجمه کنیم، خیلی باید راجبش حرف بزنیم. یعنی کسی که تو راه رفتن تعادل نداره، هی میخواد زمین بیفته. کسی که باید کمکش بکنن که بیاد. حالا صرف نظر از این که اینی که الان هی چادرش گیر بکنه زیر پاش، هی میخواد زمین بخوره، کمکش کردن، جوان باشد یا پیر باشد، او یه موضوع دیگری است. روی سن دختر پیغمبر جوان بودنش که جای شک و تردیدی نیست. با این حالت حضرت وارد شد. بعد وقتی میخوان این حالت رو وصف بکنن میگن ما تخرمو مشیتها مشیت رسول الله. وقتی هم چونکه نگاه میکردی میدیدی همین راه رفتنی هم که داره میره انگار پیغمبر داره راه میره، انگار پیغمبر داره راه میره. یعنی مردم با دیدن این صحنه، این نوع راه رفتنش، میفتدن یاد پیغمبر. و همه اهل بیت عصمت و طهارت این چنین بودن، همه یه طوری زندگی میکردن، یه طوری راه میرفتن، یه طوری سخن میگفتن که مردم وقتی میدیدن، اونایی که پیغمبر رو دیدن میگفتن که مثل پیغمبره. بعدها هم سایر اهل بیت هم اونایی که پیغمبر رو شنیده بودند میگفتن که آی مثل پیغمبر است. راه رفتنش هم مثل راه رفتن پیغمبر بود. توی این جنبه گلر خلقی چقدر پیغمبر در دل صدیقه طاهره طلوع کرده است که حتی راه رفتن حضرت زهرا هم مثل راه رفتن پیغمبر عظیم و شأن اسلام است. چه این مشی ظاهری، چه اون مشی باطنی حضرت، یعنی مسیرش، راهش، روشش، خط و ربطش عین پیغمبر عظیم و شأن اسلام. تو همین خطبه کاملا مشخصه، یعنی که اصلا گویش گویش پیغمبر عظیم و شأن اسلام است، منطق منطق پیغمبر است، استدلال استدلال های پیغمبر است. از آیاتی که حضرت در همین خطبه شریفه استفاده می کند که ممکن است در روزهای آینده به حضرتون عرض بکنیم. یا حتی راه رفتنش هم این چنین بود. بعد وارد شد. وقتی وارد مسجد شد ظاهراً پرده‌ای وسط نبوده، اما وقتی مردم شنیدن که دختر پیغمبر آمد داره میاد به سمت مسجد، خبر پخش شده بود، بلا فاصله یک پرده ای رو کشیدند، چون حضرت داشت با جمعی از بانوان می آمدند به مسجد آمدند و این مسجد موضوعیت داشت. این مسجد همیشه نقش محوری داشته است در تاریخ اسلام. اینه که امام بزرگوارمون فرمودند مسجد سنگر است، سنگرها رو حفظ بکنید. همیشه مساجد منشأ تحولات بودند. همیشه مساجد منشأ مهمترین اخبار بودند. منشأ تغییر و رشد بودند. الان شما در ذهن خودتون مجسمه بکنید کسانی که در مسجد تربیت شدند، دینداریشون رو با کسانی که در غیر مسجد تربیت شدند مقایسه بکنید. نوع اعتقاداتشون رو، نوع دینشون رو، نوع سلوکشون رو ملاحظه بکنید. حضرت جای دیگری تجمع اعلان نکردن، ولی که اگر دختر پیغمبر میخواست همین خطبه رو مستقلن یه جایی بیان بکنه مردم میامدن که چی میخواد بگه. اما مسجد رو که نقش محوری داشته باید بیاد در خانه خدا، از لسان خدا، از دین خدا و ولی خدا حمایت بکنه. یعنی موقعیت مکانی رو در نظر گرفته، موقعیت زمان رو هم در نظر گرفته. مکان مسجد است، زمان موقعی است که دیگه مردم اونجا هستند و اقامه صلاتشون و کارهاشون میخوان انجام بدن، اجتماعی دارن، بعدم اونجا میخواد بیاد دفاع بکند. خب بالاخره حضرت وارد مسجد شدن، بلافاصله این چادرها رو زدن برای صدیقه طاهره. حضرت اونجا شروع کردند یک ناله ای رو زدند. اجهش القوم لها بالبکا. روان ترجمهش کنم این میشه فاطمه زهرا یه کاری کرد، مردم داد میزدند، مردم فریاد میزدند، چنان مردم بیتاب شده بودند که نمیتونستن خودشون رو کنترل بکنن. یکی این طرف میافتاد، او خودشو میزد. تعبیر کردن مثل بچه‌ای که بیقراری میکنه، هیچی نمیتونه آرامش بکنه، میفته در دامن مادرش. اون حالت رو اونایی که بچه کوچیک دارن تصور بکنید. یه همچو اقدامی کرد فاطمه زهرا. من بارها عرض کردم خدمت شما دوستان که رفقا، گریه و عشق که سرمایه مهمی است برای همه ما، گریه یک سکوی پرواز است برای ما، گریه سبب رشد می شود برای ما، گریه این ریشه ما رو آب می دهد، ما رو قوی می کنه. آب دیگه، ما ریشمون چطور قوی میشه؟ چطور باعث میشه که ثمر بده؟ با اشک و گریه هست. ببینید در روایات ما چقدر تأکید شده است بر بکا. ما در طول تاریخ یه عده‌ای رو داشتیم که اینا به عنوان کسانی بودن که کثیر البکا بودن، جز بکائین زمان بودن. حضرت یحیای پیغمبر یکی از اینهاست، حضرت یعقوب پیغمبر یکی از اینهاست که خیلی گریه میکردن. یکیشم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یکیشم وجود مقدس سید الساجدین است. در روایات ما اینقدر تأکید شده روی گریه. گریه باعث میشه رشد ما سریع اتفاق بیفته. گریه میدونید که عقل رو بارور میکنه، گریه کاری میکنه که شما باورگرایی در وجودتون تقویت بشود، ایمان رو تقویت میکنه. آثار مادی و معنوی فراوانی داره، دنیوی و اخروی فراوانی دارد. اما کدوم گریه؟ فاطمه زهرا معلم این مکتب یاد داد مردم طوری باید گریه کنید که از این گریه‌تون به عنوان سلاح استفاده بکنید. چند چیز به عنوان سلاح ازش تعبیر شده. یکیش دعا هست، الدعا سلاح المؤمن. شما گاهی با دعای فردی و اجتماعی میتونی مبارزه کنی با جبهه کفر و شرک و نفاق، با دعا تو مبارزه بکنی. سید الساجدین زین العابدین از همین سلاح استفاده کرده است. حالا این اسراری داره، در جای خودش باید بحث بشود. یکیش هم بکاست و سلاح البکا با گریه است. فاطمه زهرا چنان گریه کرد که مردم زجه و ناله می زدن. می دونید که چرا آمدن به امیر المومنین گفتن علی به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه؟ مگه دختر پیغمبر چطور تو خانش گریه می کرده؟ حالا در مسجد خب مردم دارن می بینن، زنها اینجا از زن از صدای ناله زنها مردها گریه می کنن، از اون نوع معرفی خودش. اما تو خانه چجوری گریه میکرده؟ گریهش یه طوری بود که عذاب وجدان دوچار دشمن کرده بود، نقاب رو از چهره نفاق برداشته بود. گریه صدیقه طاهر ام الائمه نجبا، اذیت میشدن وقتی گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میشنیدن. لذا آمدن تقاضا کردن که بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. فاطمه زهرا هم گفت ما میریم بیرون شهر گریه میکنیم، که اون قصهش رو هم میدانید و بیت الاحزان و چه کارهایی که نکردن. از زهرا سلام الله علیها در بد به ورودش به مسجد یک پیوندی بین عاطفه و عقل ایجاد کرد، بین شور و شعور ایجاد کرد. اینا مکمل همدی هستند، هیچ کس نمیتونه اینا رو از هم جدا بکنه. هر انسان عاقلی دارای عاطفه کاملی است، هر انسان با شعوری در وقت خودش شعور دارد، شعور دارد. آدمی هم که شعور داره اگر شعور نداشته باشه فایده ای نداره. مثلا همین گریه که داریم میگیم، گریه نگریستن ما رو عوض میکنه، چشمای ما رو شستشو میده، طور دیگری ما به همه چیز نگاه میکنیم. فاطمه زهرا هم این کار رو کرد، اول آمد عاطفه ها رو به هم گره زد و پیوند زد و بعدش ورود به بحث خطبه کرد و اون بحث علمی و عقلی که باید مطرح بشه و در خطبه و مطرح کرد. و این پیوند عقل و عاطفه همیشه سبب نجات بوده، سبب رشد بوده، سبب خونساسازی توطئه ها بوده. هر وقت دیدید که روی یک محورش خیلی میخوان تأکید بکنن، بدونید یه جای کار داره میلنگه. اما وقتی دوتاش رو با هم عجین میکنن، معناش همینه که راه درسته. اسلام با همین تأکید داره. صدیقه طاهره هم همین کار رو کرد در همین خطبه ای که مورد بحثمون هست. یه جمله روزه بخوانم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، امیر المؤمنین آمدن منزل. صدیقه طاهره اخبار بیرون منزل رو داشتن، با همون حال زار و نزارش سوال کرد از امیر المومنین، گفت که علی شنیدم بیرون که میری مردم سلامت نمی کنند. امیر المومنین گفت دختر رسول الله، سلام که نمی کنند هیچی، جواب سلام من رو هم نمی دند. فاطمه زهرا گفت علی جان یا ابوالحسن، شب که لباس، روز که لباس سیاه پوشید و شب شد، من رو ببر در خانه مهاجر و انصار تا بگم که حق با توست. بالاخره من دختر پیغمبر هستم، خودم رو معرفی بکنم، مردم بیان تو رو یاری بکنند. امر فاطمه زهرا واجب است. شب شد، فاطمه زهرا با اون حالت سوار بر مرکب شده است، رفتن در خانه مهاجر و انصار. نه یک شب، نه دو شب، 40 شب صدها خانه رو در زدن، اما کسی در به روی فاطمه باز نکرد. رفقا یک جمله این خطبه فدکیه این است، آدم جگرش می سوزه. صدا زد فاطمه زهرا و علم و انی فاطمه، مردم من فاطمه هستم. مگه اینا نمیشناختن فاطمه زهرا رو؟ نه، یعنی شما فراموش کردید انسی تو یوم القدیر این چیه که میخواد معرفی بکنه. اما والله در به روی فاطمه زهرا هم باز نکردن. دخترش زینب کبرا هم اونجا صدا میزد، مردم منم دختر علی مرتضی، منم دختر فاطمه زهرا.